این حالا در حال زده.
سلام آسکم.
داری شماره میندازه آره.
جمعه داره زبط نه؟ وقتی میبندی میگه کوشه جدید تعیین بشه یا نه میزنی یه سیانا شما
نمیدونه.
نریختی پایین حسینی ها؟ بنده خدای
Thank you.
ببینید این فتح السله رو چکیده و فاصله بحث از سطر آخر صفحه 136، از سطر آخر صفحه 136 تا اینجا تحصله، این چکیده ای ذکر میکنه، چکیده این قسمته. فتحصل مما ذکرنا از صفحه 136 سطر آخر تا اول همین فتحصل.
در جایی که همون قیف قصد داره تخمیر رو از خرید انگور، هم ما از فروش انگور به او قصد داریم تخمیر رو او بره خمر بسازه، اینجا بیشک اعانت صرف میکرد. یه از بحث خارج کن، در جایی که اون غیر قصد حرام رو داره، ما هم به قصد تحقق همون حرام این مقدمه رو برای او محقق میکنیم. اینجا بلا شک اعانت علل اسم و حرام، جایی که اون غیر قصد حرام رو نداره اونجا بلا شک ما اگر مقدمه مشترکه بین حرام و حلال رو برای طرف محقق میکنیم، ولو بعدن او تصمیم بگیره خمر بسازه، ما اعانت بعد از اه نکردیم قطعا. اینو از بحث خارج بود. انما الاشکار صفحه 136 سطر آخر تا اینجا. در صورت سومی بود که در تحصل فرماید اگر اون غیر قصد حرام را داره، یک او قاصد ساختن خمره، اما ما قصد صدور حرام از او رو نداریم موقع انجام مقدمه برای، بلکه قصد صدور خود این مقدمه رو از او داریم، ما اعانت میکنیم او رو بر مقدمه ای که فی نفسهی حلاله، ولو من جهت تجری ممکنه حرام باشه اما فی نفسهی حلاله. تملک العنب حلال بود، شراء العنب امر مباحی بود، بیع ما اعانت علی الشراء بود، اعانت علی تملک بود. حالا این اعانت علی الشراء، اعانت علی تملک از ما بدون قصد صدور حرام از اویه، او قصد حرام رو داره، قصد ذل مقدمه رو، ما قصد حرام رو نداریم اما قصد مقدمه مشترکه بین الحرام و الحلال رو داریم. بیع که میکنیم برای اینکه او شراء کنه، بیع ما مقدمه به قصد تملک اوست، بیع ما به قصد شراء اوست، شراء تملک او مقصود من معینه، من بایعه، حالا نگید معین، من بایع، معینم بگید، معین بر خود شراء عیبی نداره، معین بر تملک. بحث اینه که آیا معین علی الشراء معین علی تملک، منتها شراء کسی که میخواد خمر درست کنه، تملک کسی که قصد حرام رو داره. آیا اعانت علی الشرط مشترک بین الحلال و الحرام که قصد کرده طرف حرام را، اعانت بر چنین شرطی اعانت علی مشروطه یا نه؟ چند قید رو باید در نظر گرفت. قصد طرف حرام را یک، عدم قصد بایع حرام را دو، قصد بایع مقدمه مشترکه بین حلال و حرام را سه، علم بایع به این که این مقدمه مشترکه بین حلال و حرام صرف حرام خواهد شد، چهار، چهار تا غیب میشه. اینا رو بخوایم جمعش کنیم یک کلمه میگیم، میگیم آیا اعانت علی شرط الحرام، اعانت علی الحرامه. هل الاعانت علی مقدمت الحرام اعانت علی الحرام؟ هل الاعانت علی شرط الحرام اعانت علی المشروط الحرام؟ خیلی باید دقت کنیم، قرار نیست از باب اینکه مقدمت الحرام حرامه بحث رو پیش ببریم. مقدمت الحرام رو حرام نمی‌دونیم. مگر اینکه از باب تجری بگیم حرام کنم بحث، بس بر فرض از بحث از باب تجری حرام باشه، باز بیع من اعانت بر تجری نشد در بحث جلسه قبل. اگرچه شراء به قصد تخمیر تجریه و تجری رو کسی حرام بدونه، بی اعانت علی تجری نبود، اعانت علی نفس شراء بود تو بحث دیروز. بعد همه اینا رو در نظر بگیرید، یعنی یکیش از بحث از ذهن غایب بشه، از بحث افتادیم بیرون از مرکز بحث. بناست مقدمت الحرام رو حرام ندانیم، یک مقدمت الحرام رو اگر از باب تجری هم حرامش بدانی، بیع ما اعانت علی تجری نبود. این دو نور همه رو باید تو ذهن داشت. من بایع قصد صدور حرام از طرف رو ندارم، او قصد صدور حرام از طرف رو داره، من قصد صدور این مقدمه مشترکه رو برای او دارم، اما من میدونم که او این مقدمه مشترکه رو خرج حرام خواهد کرد. آیا اعانت من او را بر این مقدمه مشترکه اعانت علی المشروط هست یا نه؟ خیلی دقت کنید، اعانت علی الشراء را که شرط و تخمیره، مقدمت و تخمیره، میخواییم اعانت عدد اسم قلمدادش کنیم از این باب که اعانت علی شرط اعانتون علی مشروط قربه. نمیخواییم خود شرط رو حرام معرفی کنیم، خود شرط حرام نیست، مقدمه حرام حرام نیست، از باب تجری حرام بود، اعانت بیع ما اعانت بر تجری نبود. میخواییم بگیم فروختن انگور به چنین کسی در چنین شرایطی قرصن اعانت علی تخمیره. اجازه قبل هم گفتیم بسیم اگر کس خطکش بگذاره، عقل رو بیاره اینجا حاکم کنه، عقل رو از ماست میکشه، وقت قرار باشه شما مقدمت الحرام رو حرام ندانید، از باب تجری هم حرامش ندونید یا حرامش بدانید، بگید بیع ما اعانت علی تجری نیست، بیع ما اعانت علی نفسش دیگه، عقل به وضوح بگه بیع تو جایزه، میگه بیع تو اعانت علی اسمی. همه راه های صدق اعانت علی الحرام بسته شد. اما عرف رو که پاشو باز کنیم، میگن تو کمکش کردی او خام درست کرد، آیا لا تعاون علی الاسم و العدوان رو عرفی معنا کنیم یا عقلی؟ عرض کردیم ما وظیفه‌مون در مواجهه با ادله لفظیه ظهورگیری عرفیه. خاطرتون باشه تو بحث عوامر خوندید تو اصول مظفرم، میگفتن صیغه امر زور در وجود داره. اما وقتی تحلیل میکردن منشأ و ظهور عقل، بالاخره عقل حاکم به وجوب طاعت طلب صادر من المولاست، یا لفظ ظهورداری داره، مطلب عقلیه یا لفظی. میگفتن ما به ظهور عقل، ما فیه ظهور لفظه. ما بحث الفاظ رو، بحث عوامل رو بیاریم که با الفاظ نصیب ما باعث عقلیه، چون عرف و دقت ها رو نمیگه صیغه امر ظهور در وجود داره. حالا منشأ و ظهور آیا وزنه، آیا عقل، آیا انصرافه، چیزای مختلفی بوده. مهم از ظهور باشه. حالا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، واقعا آیا میشه ما انگور بفروشیم به کسی که میخواد خمر درست کنه، بعدم شانه خالی کنیم از زیر بار این جمله خطاب به ما که تو کمک کردی او رو بر خمر ساختن، بگیم نه من کمک کردم بر تملق، بر شراء، مقدمت الحرام هم حرام، نهایت این شراء به قصد تخمیر تجری میشه، تجری هم یا حرام، یا اگر حرامه من اعانت علی تجری نکردم، اعانت علی نقص شراء کردم. حرفا به درد مجالس خودمونی میخوره، نه به درد ظهور گیری از آیات. عبارت ببینید فتحس سلمه ما ذکرنا، از همون صفحه 136 تا اینجا، این که قصد غیر انجام حرام را معتبر است قطعا، یعنی باید بدونی طرف مخواد خمر بسازد در حرمت فعل معین. اگر بدانیم او قصد خمر ساختن نداره، ما بفروشیم به او، ولو میدانیم بعدن قصد تخمیر در او پیدا خواهد شد، اینجا باطل نبود، حرام نبود. و ان محل الکلام، این انه ها رو که به هم عطف کرده، انه و انه و انه، اینا رو جزایر جدا از هم نگیریدشون، به هم پیوندشون بدید، نه همه با هم یه مطلب جوری قرار گفتیم. جلسه قبل گفتیم تحصیلات چند تا مطلبه، نه چند تا نیست، نه به هم رفت داره، همه ابعاد یه مطلبه. قصد غیر لازم یک، قصد اون غیر خریدار، قصد غیر که خریداره تو بحث ما، انجام حرام را، حرام که مراد تخمیره، او قطعا باید باشه. و این که محل کلام اعانت بر شرط حرام است، به قصد تحقق شرط دونه مشروط. این و انه گفتیم یک جزیره جدا نیست، از بر انه قبلی یک بعد دیگر از مطلبه. من فروشنده که اعانت میکنم بر شراء، میفروشم و میخرم، اعانت علی شرط الحرام، حرام تخمیره، شرطش شراء بود، شرط مقدمه تملک بود، شراء تملک. اعانت بر شرط حرام از ناحیه من، منی که میفروشم، به قصد تحقق شرط است، یعنی من فقط میخوام رو مالک بشم، پول منو بده مالک بشم، میفروشم که او بخره. قصد مشروط رو من ندارم، دونن مشروط. اگه منم قصد تخمیر داشته باشم که قطعا حرامه، دونن مشروط. اعانت علی شرط الحرام به قصد تحقق شرط، قصد مشروط رو نداری. و ان اعانت علی شرط الحرام من دون قصد المشروط، انها ها رو دقت کنید. ها شد اعانه علی شرط حرام من دون قصد مشروط. هل تعد اعانه علی المشروط؟ آیا اعانت علی المشروط فتحرم ام لا؟ فلا تحرم. ببینید این اعانت علی المشروط فتحرم ام لا فلا تحرم خیلی حرف توش هم. اعانتون علی المشروط یعنی قرار نیست ما بیع رو از باب اعانت علی شراء المحرم حرامش کنیم. خیلی توجه کنیم، فروش انگور رو به اون خریدار قصد تخمیر داره، قرار نیست از باب اعانت علی شراء المحرم حرامش کنیم، چون مقدمت الحرام رو حرام نمیدونیم. این المشروط تخمیر بود. میگه آیا از باب اعانت علی تخمیر حرامه این بیع من؟ از باب اعانت علی شراء که معلومه حرام نیست، چون قرار بر اینه که مقدمت الحرام به حرام ندونیم. فلا تحرم ما لم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری. این ما لم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری همون از باب مقدمت الحرام حرامونه. میگه مگر این کسی مقدمت الحرام حرام بدون او البته براش کار یک سره. حالا تحرمو این اعانه تا وقتی که البته ثابت نباشد حرمت و شرط من غیر جهت تجری. حرمت و شرط من جهت تجری ولو باشه سودی نداشت. خوندیم جلسه قبل حرمت و شرط مقدمه شراء، شرط میگه مقدمه شراء، من جهت تجری ولو باشه سودی نداشت، بی اعانت بر تجری نبود. من غیر جهت تجری، غیر جهت تجری چی میشه؟ ملازمه. غیر جهت تجری ملازمه، که کسی مقدمت الحرام رو حرام بکنه. ملازمه بدون بین حرمت و شیء و حرمت مقدمتی. این تا اینجا شد سه تا انه، سه تا انه داشتیم تا الان، انه قصد الغیر و انه محل الکلام و انه حل فعدو، سه تا انه. تا اینجا یه مطلب هر سه تاش، یک مطلب سزلیه. حل فعدو اعانتن عدد بشون، این تعدو اعانتن علی المشروط به چه بیانی میخواد شمرده شود؟ اعانت علی المشروط عرفاً این عدوه اعانتن علی المشروط از چه بابی؟ عرفی عرفاً هم راحت میشه گفتت میکنه. میگن تو کمک کردی در خمسا فتحصل من مذکر را این مطلب و ان و ان مجرد بیع العنب من من یعلم انه سیجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلک من الشراء لیس محرما اصلا لا من جهت الشرط ولا من جهت المشروع. و ان یک چیز جدایی است. پس اومده انگور بخره از من، الان قصد تخمیر نداره ولی میدونم اگر بفروشم به اینی بعدن تصمیم خواهد گرفت بر خمر ساختن. پس الان او قصد تخمیر نداره، تو هم که نداری، بفروش دور دیگه. بالاخره یک کسی میاد چاقو بخره از شما، میدونی در آن مخواد بره میوه بخوره، هندوانه بخوره، حالا این بعدن این رو به شکم کسی خواهد زد، باعث نمیشه تو الان معامله سلام حرام باشه. مجرد بیع عنب به کسی که میداند که او سیجعله خمرا، بدون علم به قصد اون مشتری، ذالکه این تخمیر را من الشراء، همین الان که اومده از تو بخره به قصد شراء، به قصد تخمیر نیومده بخره، اومده برای خوردن خود. الیس محرما اصلا، اصلا یعنی چی؟ یعنی نه از جهت شرع. اگر مقدمت حرام را حرام بدانیم، این مقدمت ما لیس به حرامن، و نه از جهت مشروط. این اعانت علی تخمیر هم نیست الان که قصد تخمیر نداره بخره. و من ذالک، این من ذالک همین انه اخیر، همین دو سطحی که الان خوندیم، میگه از همین مطلبی که در این دو سطح گفتیم، یعلمو اشکالی که در مطلب حاشیه ارشاد در صفحه 132 فرمود که اول من اشار لحاظه محقق سانه در حاشیه ارشاد، حیث انه بعد حکایت الغول بالمن مستند الى الاخبار المانعه قال و یعیده این آیه لا تعاونون، بعد گفت تأیید به آیه درست نیست، اگر قرار باشه ما لا تعاونون رو در موارد عدم قصد پیاده کنیم، لازم بیاد عدم جواز بیع شیئی مما یعلم عادتا از توسل به الى محرمه، بازار فروش بسیاری از کالاها رو باید بند، چون تو قصد صدور حرام از طرف رو نداری از فروش این کالا، اما طرف قصد داره، طرف معمولا اینا رو بر حرام استفاده کنه، پس باید با همه این معاملات رو ببند. ایشون میگه الان گفتی معیار اینه که اون کسی اومده سراغ تو برا خرید، همون موقع قصد صدور حرام رو داره، از این کالا بخواد بخره میخواد برای استفاده حرام، اما اگر اون موقع قصدش این نیست یا نمیدونه قصدش چیه، حرام نیست فروشه بود، تازه همون جاشم اینا رو خیلی دقت کنید دیگه با حوصله، اون جایی که طرف آمده از تو انگور بخره میخواد برای تخمیر، قصد تخمیر داره، تو قصد تخمیر نداری، بفروشی بود آیا حرام یا نه، بحث بود که تو الان داشتی. دو احتمال شد، اما اگر طرف قصد تخمیر نداره یا نمیدونه که قصدی داره خرید، تو قصد تخمیر نداری، او اومده بخره چه قصدی داره یا میدونی، قصد تخمیر نداره، بعدم قصد تخمیر پیدا خواهد کرد، اینجا ها باعث من از معامله نمیشه. میگه اون مطلب حاشیه ارشاد که یلزم من از بسیار از معاملات مردم، نه اینجوری نیست. میگه من ذالکه یعلم ما فی ما تقدم، اشکالی که ما، اشکالی که در کلام سابق از حاشیه ارشاد محقق ثانی نقل شد، ما تقدم این فرمود لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانتا، اگر چنین باشد لازم بیاد من از معامله اکثر الناس، نه ما بلو، اشکال چیه که شون بیع العنب از این دو سطح این معنا، اشکال اینه که بلو ما بیع العنب به کسی که میدانی خمر میسازه اینو ممنوع کنیم، من قصد تخمیر رو از این مشتری ندارم، اما او قصد تخمیر داره، بیع من به او ممنوع باشه، ولو بگیم ممنوع که بحث شد اختلافه، هل فعد تو اعانتا علی المشروط ام لا، اگر اعانت علی المشروط حساب بشود حرام بود وگر نه حرام بود، اعانت علی الشراء که غیر محرم کرد کرد مذر غرفی اعانت علی المشروط صرف می کنه. میگه ولو اونجا بگیم نباید بفروشی انگورو بشه این کسی، اما جایی که خریدار قصدش برات محرز نیست چیه؟ یا قصدش محرزه که تخمیر نیست ولی بعدا تصمیم خواهد گرفت که خمر بسازه، اینجا قطعا به جایزه. محقق ثانی زید تأیید حرمت به آیه لا تعاونو در بحث خودمون این رو گفته بود، خیلی دقت کنید، بیع العنب من تعلم انه یعمل خمرا آیا جایزه یا نه؟ محقق ثانی فرموده بود ممکنه بگیم جایز نیست، مطلب رو هم تأیید کنی به آیه لا تعاونو، بعد گفته بود نه نمیشه سراغ این آیه رفت، رفتن سراغ این آیه برای استدلال تو ما نحنفی تالیفاست داره، لازم بیاد اکثر و معاملات ناس ممنوع بشه، در بسیار از معاملات مردم فروشنده قصد صدور از حرام صدور حرام از مشتری نداره، اما مشتری اما میدونه معمولا مشتری این رو در حرام مصرف میکنه، همه اینا باید ممنوع بشه. ایشون اشکال میکنه که نه ما ولو بگیم بیع العنب ممن تعلم انه یعمل خمرا ممنوع باشه، اما بیع العنب ممن لا تعلم انه یعمل خمرا یا ممن تعلم انه لم یعمل خمرا سیوجد له قصد التخمیر، اینا که حرام نیست، طالب فاسدی که صفحه 132 گفته بود درست نیست. میگه منظاره که یعلم آن اشکالی که در متقدم از حاشیه ارشاد، متقدم از حاشیه ارشاد این بود، فرموده بود لوکان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانتا لازم بیاد من از معامله اکثر الناس، نه معامله اکثر الناس جایز، این ممنوع، همچین ملازمه اینی این تمام. پس ببینید تا اینجا یک نتیجه قاطعی نگرفته ایشون، مطلب رو دائر مدار صدق اعانت علی مشروط و عدم اعانت علی مشروط کرد. البته باید همه رو با فرضیات متعدد بحث به نظر بگیرید، کسی در اصول بحث مقدمه واجب واجب است، میگه مقدمه است حرام هم حرام، ای تو این بحث برسه خیلی کارش راحته، کسی که مقدمه واجب بگه مقدمه واجب واجبه مقدمه است حرام هم حرام بدانه تو این بحث که برسه خیلی کارش راحت، به یه عنب به کسی که میدانه او خمر میسازد آیا جایزه یا نه، به ضروره اعانت علی الاسم و جایزه علم مبنا، چون بیع تو مقدمه شراعه، شراع مقدمه تو تخمیره، مقدمه تو حرام حرام خود شراع او میشه حرام، بیع تو اعانت علی شراع اعانت علی شراع اعانت علی الاسم و حرام میشه، کار تمام. اگر کسی این مبنا رو نداشته باشه اینجا یه بیع العنب اعانت علی شراع باشه، شراع محرم نشد، اگر قربت از باب تجرین براش قائل باشیم فایده نداشت، چون بیع اعانت علی تجرین نبود، حالا چه کنیم؟ این بیع و اعانت علال اس حساب کنیم یا نه؟ میگه باید دید عرف چی بگیم. آیا اعانت علال شرط علال مقدمه المباح عرفن اعانتون علال مشروط املا عقلا که نشد عرفن چی؟ اگر گفتن حساب بشه بله حرام میشه، همون محقق اردبیلی میفرمد. محقق اردبیلی فرمود معیار قصد خود توی صدور حرام و عزود اینجا بیشت حرام اعانت علال اسم و حرام بیعه. اما اگر تو قصد نداری ببینید عرف چی میگه، اعانت بدونید شما همون رو بکنید. سطح سوم بحث امروز، سطح سوم بحث امروز انه سوم و انها اون اعانت علی شرط الحرام به قصد حق و شرط دون المشروط، قصد تخمیر از او رو من ندارم، من بایع فقط قصد تملک او رو دارم، قصد شراء او رو دارم. آیا این اعانت علی مشروطه شمرده می شود عرفن؟ عقلم که نشد عرفن چی؟ فتحرم و عملا فلا تحرم، البته لا تحرمو مگر اینکه کسی مقدمات الحرام و حرام بدونه با تحرم و لم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجزی، اون غیر میشه ملازمه مقدمات الحرام حرام. این تمام ثم ان محل الکلام باز میره سراغ اشکالی بر شیخ طوسی در مبسوط. ببینید اول دقت کنید فرمایش شیخ طوسی در مبسوط، ایشون فرموده بود اگر کسی گرسنه است شما غذا دارید بهش ندید، او از گرسنگی بمیره، طرف و بذل طعام به خائف و تلف من الجوع، فرموده بود این طرف و بذل طعام حرامه. چرا؟ چون اعانت علم حرام، اعانت بر قتل تمسک کرده بود به من اعان علا قتل مسلمن، او را باید تو این نون ندادنت به اون گرسنه که خوف تلف او وجود داشت از گرسنه، این کمک توست به قتل مسلم. این فرمایش شیخ طوسی بود. پس این ترک البذل اعانت حرام میشه، ندادن غذا حرام، خودداری از دادن غذا به او حرام، این فرمایش شیخ طوسی از باب اعانت حرام میشه. اشکال شیخ انصاری با شیخ طوسی اینه، بحث ما نگید بحث ما، بگید بحث اعانت، بحث اعانت رفتن سراغ آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان و سراغ این وادی در جاییست که من معین مقدمه کار حرام را برای طرف فراهم میکنم، اون کار حرام را خود طرف انجام میده. خیلی دقت کنید، من چاقو رو میدم به دست زید به قصد زید کسی رو بکشه، خب اینم میره میکشه، من مقدمه را برای او فراهم کردم، او حرام را انجام داد، قصد از من صادر نشد از او صادر شد، من فقط مقدمات رو برای که او کار رو بتونه انجام بده فراهم کردم. این میشه بحث اعانت علی الاثم. لا تعاونوا اینجا جا داره بهش تمسک کنید، من اعان علا قتل مسلمن حشره الله یوم القیامه مکتوبا بین عینه آیت من رحمت الله، اون مطلبی که بود اون مال جایی که اعان علی قتل مسلمه، یعنی زید میخواد بره عمرو بکشه، اسلحه نداره، چاقو نداره، من بهش بدم. اون روایت مال اینجاست. اگه کسی از گرسنگی خوف تلف وجود داره، من بهش قضا ندم، کمک کردم بر قتل، نه خیر من قاتلم، نه معین علی القتل، من معین علی القتل نیستم، من مقدمه رو برای طرف انجام ندادم، طرف کار حرام رو انجام بده، من نون ندادم به او، او هم خودش رو کشت، این که نیست، من نون ندادم و مرد. اعانت علی صدور الحرام من الغیر، مگر اون کسی که از گرسنگی میمیره کار حرام میکرده، اینو دقت کنید روشن میشه بنده، پس از گرسنگی میمیره کار حرام میکرده که مرده، فعل غیر اختیاری روش مردن که فعل اختیاری اونی، اونو از گروت میدی. من با گرسنگی دادن به او در حقیقت قاتل میام، نه معین علی صدور قتل منه. این چه حرفیه که شیخ طوسی فرموده؟ ترک و بذل طعام علی غیر حرامه، چون من اعان علی قتل مسلمن حشره الله یوم القیامه خزه، من معینم، خیلی دقت کنید. شیخ انصاری به شیخ طوسی نمیخواد اشکال حکمی کنه، اینا رو باید خیلی دقت کنید. ترک و بذل طعام به غیر بیشک حرامه، کسی داره از گرسنگی میمیره شما غذا دارید بهش نمیدید، بیشک مرتکب حرام شد. بحث سر حکم نیست، بحث سر روش استنباط حکمه. شیخ انصاری به شیخ طوسی میگه این چه روش استنباطه؟ بیاید سراغ مرحانه. اگر میخواید فنی حرف بزنید، توسط اولویت کسی که کمک کنه به دیگری که دیگری ثالثی را بکشه، این حرامه. اگر خودت بکشی بیتر اولا حرامه، تو قضا نداری خودت قاتلی، این چه اولویت؟ تمسک بکنید به من اعان علی قتل مؤمنین حشره الله یوم القیامه کذا و کذا، اما بگید از باب اولویت، اولویت قطعیه، از باب لا تقل الله ما غف، ما به لا تقل الله ما غفن تمسک بکنیم برای حرمت ضربوشت، اما اولویت شما مگر بخواید تمسک کنید به این روایت من اعان علی قتل مسلمن حشره الله یوم القیامه کذا، تمسک به خود اعانت نکنید، تمسک به اولویت کنید. اینجا اعانت نیست، قتله. اعانت علی القتل غیر خود قتله، تو معین قاتل نیست، خود قاتلی. اگر معین قاتل کار حرام باشه، خود قاتل کار سر اولا حرام. اشکال روشیه نه اشکال حکمی. اینه که میگن فقه شیعه هرچی گذشته قانونمندتر و عمیق‌تر شده. شیخ طوسی قائل به حرمت ترک بذله، شیخ انصاری قائل، هزار سال بین اینا فاصله، 1100 سال، هر دو قائل، هر دو هم به همین روایت من اعان علی ترک، من اعان علی قتل مسلمن حشره الله کذا و کذا تمسک میکنن، اما روش او یک جوره، روش ای یک جوره. ثم ان محل الكلام، فی ما یعد و شرطن للمعصیت صادرت عن غیر. محل نزاع در اون کاری که ما بگید کاریه شمرده می شود مقدمه برای معصیت صادره از غیر. یعنی من انگور بفروشم به این شخص که این میخواد بره خمر بره، چاقو بدم به این زید که زید میخواد بره انگور بکشه، کشتن که کار حرامه از این زید صادر میشه، دادن چاقو به او از من صادر میشه، قتل از او صادر میشه. زید انگور میکشه اما برای کشتن چاقو میخواد، از دهه میخواد من به او چاقو از دهه بدم به قصد این کن کار رو انجام. پس ما تقدم من المقصود که فرمود حرام است من بیانیه، که فرموده بود حرام است ترک و بذل طعام لخائف تلف، لام متعلق به بذله، بذل طعام به خائف و تلف، ترک این بذل حرام است. حرمت رو استناد کرده بود الی قوله من اعان علی قتل مسلمین حشره الله کذا و کذا. این ما تقدم محل تأمله. چرا؟ وجه تأمل اینه، من با قضا ندادنم به او، او را کمک نکردم در قتل که او قتل را انجام بده. مگر کسی که از گرسنگی میمیره یستر منه القتل، من اعانتش کردم بر قتل؟ من خودم قاتلم، کسی رو گرسنگی بدی تا بمیره میشه قاتل، الان همونی. اعانتی از تو صورت حرام از او صادر نشده، کسی که از گرسنگی میمیره کار حرامی نکرده که من کمکش کرده باشم، الا ان یرید فحوا، میگه مگر اینکه ایشون اراده کرده باشه مفهوم و اولویت رو، که اگر اعانت علی الحرام حرامه که در روایت میگه من اعان علی قتل مسلمن حشره الله کذا، پس چاقو بده به دیگری، اسلحه بده به دیگری که این دیگری بره ثالث را بکشه، با اینکه این اسلحه دهنده این چاقو دهنده قاتل نیست، معین قاتله، این دو خدا حشره الله کذا و کذا، تو که قضا ندادی خودت میشه قاتل، پس طریق اولا حشره الله کذا. میگه مگر که اراده اولویت ولذا استدل علامه در مختلف بعد از حکایت این مطلب را شیخ طوسی، مخواد بگی اشکال ما با شیخ طوسی اول بار ما نیستیم که اشکال میکنیم، قبل از ما علامه در مختلف اشکال کرده، میگه استدلال کرده در مختلف بعد از نقل قول شیخ طوسی، یعنی قول شیخ طوسی رو نقل میکنه بعد از او اینجور میگه، این بعد از او یعنی داره اشکال ضمنی میکنه با شیخ طوسی، علامه داره اشکال میکنه ضمناً به شیخ طوسی، گفته این که باید طعام بدی علتش وجود دلیلش ادله وجوب حفظ نفس است، استدل به وجوب حفظ نفس مع القدرت و عدم الضرر ثم